سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. ابتدا خبرهای مهم. شمار کشته شدگان در نتیجه انفجار شام دیروز در غرب کابل به 4 تن رسید. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل، گفته است که 7 تن دیگر در این رویداد شدیداً زخمی شدند. او قبلاً گفته بود که در این انفجار 2 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. نوعیت و چگونگی انفجار هنوز مشخص نشده و زدران گفته که تحقیقات در این باره روان است. این انفجار در یک کلاب ورزشی در منطقه عمدتاً شیعه نشین دشت برچی رخ داد. 2 مقام ایالات متحده از رهایی مطیع الله ویسام، مسئول انجمن قلم راه قلم افغانستان و فعال آموزش از بند طالبان، استقبال کردند. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که به خاطر آزاد شدن آقای ویسا حس خوشحالی می کند. او افزوده که آقای ویسا نباید هرگز به خاطر ایستادگی برای حقوق آموزش دختران بازداشت می شد. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، نیز ضمن استقبال از رهایی مطیع الله ویسا در اکس نوشته که می خواهد همه مدافعان حقوق بشر آزاد شوند. آقای ویسا پس از سپری کردن 215 روز در بند طالبان به روز پنجشنبه آزاد شد. سازمان ملل متحد می گوید که پس از نزدیک 3 هفته بمباری اسرائیل بر نوار غزه، به انتقال کمک بیوقفه به این منطقه نیاز است. اسرائیل پس از آن به عملات هوایی بر غزه آغاز کرد که گروه جنگجوی حماس در 7 ماه اکتبر حمله گسترده را بر بخشای از اسرائیل در نزدیکی غزه انجام داد. حملات هوایی بر غزه محاصره شده به بحران بشری در آنجا انجامیده است. نیروهای زمینی ایران تمرینات 2 روزه را برای آزمایش آمادگی پرواز بیش از 200 هلیکوپتر امروز آغاز کردند. امیر کریم چشک، یک سخنگوی نیروهای نظامی ایران، به تلویزیون دولتی این کشور گفت که این تمرینات قبلا برنامه ریزی شده بود و هدفش مقابله با تهدیدهای احتمالی در برابر جمهوری اسلامی ایران است. او در این باره جزئیات بیشتر نداده. آقای چشک گفته که نیروها و تجهیزات نظامی از 7 ایالت ایران برای تمرینات به محله نصرآباد در ولایت اصفهان منتقل شدند. و با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 2023 امشب آفریقای جنوبی با تفاوت 1 ویکت پاکستان را شکست داد. پاکستان نخست بتینگ را آغاز کرد و با از دست دادن تمامی بازیکنانش 271 دوش هدف به آفریقای جنوبی تعیین کرد. آفریقای جنوبی هم این هدف را در آور 47 با از دست دادن 9 بازیکنش تکمیل کرد. قرار است که به روز شنبه 28 اکتبر یعنی فردا استرالیا با نیوزیلند و بنگلادش با هالند به میدان بروند. افغانستان تا حالا در این جام پاکستان و انگلستان را شکست داده، اما در برابر هند، بنگلادش و نیوزیلند مغلوب شده. قرار است که افغانستان به روز دوشنبه آینده به مساف سریلانکا برود. دو و 4 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما 24 ساعت در 7 روز هفته با شماییم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. من ژکفر احمدی میزبان شماستم، به همکاری میرحمت صافی، مسئول بخش فنی استدیو، بخش اعظم این 60 دقیقه و پخش برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن، با بسته شدن گذرگاه چمن اسپین بولدک، تحسن هزاران تن در این مسیر وارد 7th روز شد. آنها به تصمیم اسلام آباد برای وضع محدودیت بر رفت و آمد افراد بی ویزه و بی پاسپورت از این گذرگاه اعتراض کردند. معترضان گفتند که تا زمانی که اسلام آباد این تصمیمش را لغو نکند، نمیگذارند شاهراه چمن بازگشایی شود. در این مورد مصاحبه داریم با یونس مهمند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که تا لحظات دیگر پخش خواهد شد. اما پیش از آن بیایید گزارش همکارم خجسته کبیری را در این مورد بشنویم.
ادامه اعتراض ها و واکنش ها به تصمیم اخیر حکومت پاکستان مبنی بر داشتن پاسپورت و ویزه برای رفت و آمد بین چمن سپین بولدک در حسن آغاز شده از سوی هزاران تن از باشندگان محلی آن سوی خط دیورن در گذرگاه چمن سپین بولدک هنوز هم ادامه دارد. در حسن کنندگان با آغاز این اعتراض از 21 ماه اکتبر گذرگاه چمن را نیز بستند. آنها میگویند تا زمانی که خواسته هایشان از سوی حکومت پاکستان پذیرفته نشود بعد تحسنشان ادامه میدهند. آنها از حکومت پاکستان میخواهند که به باشندگان دو طرف مانند گذشته اجازه رفت آمد با شناختی کارت پاکستان و تذکره افغانستان را بدهند. نورپاچا از تنظیم کنندگان این تحسن و عضو جنبش تحفظ پشتونها روز جمعه این سخنرانی به اعتراض کنندگان گفت که از خواسته هایشان عقب نشینی نخواهند کرد.
برادر این پاسپورت را قبول نمی کنیم. این کشور ما است. آن سو هم برادران ما هستند. برادر دیگرشان این سو هستند. هدیهشان اینجا است. هدیه‌شان آنجا است. مسجدشان اینجا است و محرابشان آنجا است. ما به هم قرابت دوستی داریم. ما فاتحه و جنازه مشترک داریم. پس تو کی هستی که از آنجا آمده و دو افغان را از هم جدا می‌کنی؟
آنها میگویند که اگر داشتن پاسپورت و ویزه برای رفت آمد از گذرگاه چمن اسمین بولدک الزامی شود، فقر و بیکاری در منطقه افزایش خواهد یافت. مسعود اسکزی، یکی دیگر از تحسن کنندگان، در صحبت با رادیو آزادی مدعی است که حکومت پاکستان با آنها ظلم میکند.
نورس پورز مشت کری را تنگی مرزیر.
حکومت پاکستان با گذشت هر روز حلقه را بالای ما تنگ تر می کند و با ما از ظلم و جبر کار می گیرد. خانم های ما را به بهانه های مختلف به ساعت ها استاد می کنند. ما این موضوع را هیچ وقت نمی پذیریم. خط دیورن یا خط غیر رسمی است. این وقت هیچ آمدنی نیست که ما با ویزه و پاسپورت رفت آمد کنیم.
وزیر جان اسکزی، سرپرست ریاست اطلاعات بلوچستان، روز سه‌شنبه هفته روان و بخش مشال رادیو آزادی گفته که شرط داشتن پاسپورت و ویزه را در چمن اسپین بولدک به خاطر تامین امنیت و جلوگیری از قاچاق گذاشتند. او گفته که گفتگوها با اعتراض کنندگان ادامه دارد و امیدوارند که به یک نتیجه برسند. او روز چهارشنبه گذشته با تحسن کنندگان دیدار کرده بود و از آنها خواسته بود که تحسنشان را به پایان برسانند. در همین حال منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتونها، این تصمیم پاکستان را نکوهش کرده و در شبکه ایکسش ادعا کرده که پاکستان با تصمیمش مبنی بر داشتن ویزه و پاسپورت برای رفت و آمد در چمن سپین بولدک می‌خواهد که کار و درآمد پشتونهای محلی و بلوچ‌ها را از آنها بگیرد. محسن داور، رئیس جنبش نشنال دموکراتیک، همبستگیش با اعتراض کنندگان را اعلام کرده و در شبکه ایکسش نوشته است که پشتونها در برابر تصمیمی که زندگی و معیشت ما را اثر میکند مقاومت خواهند کرد. افراسیاب خطک، سیاستمدار و تحلیلگر در پاکستان، در این مورد در صفحه ایکسش نوشته که باشندگان چمن تنها برای خود صدا بلند نمیکنند، بلکه صدای صدها هزار پشتون دیگر را در درازای خط دیورند که جایداد، مساجد و هدیره هایشان با هم مشترک هستند بلند میکنند. آنها اجازه رفت آمد در منطقه خود را ندارند. این حق را با آنها معاهده دیورند داده، اما حکومت این حق را از آنها میگیرد. در مورد این اقدام حکومت پاکستان از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پرسیدیم، اما به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. این در حال است که مشکلات در برابر مهاجرین افغان از گذشته موجود بود و افغان‌هایی که بدون پاسپورت و ویزه به پاکستان رفته بودند در کراچی از سوی پلیس دستگیر شده و به زندان انداخته شدند که برخی از آنها رها شده و دوباره به افغانستان برگشتانده شده، اما صدها تن دیگرشان هنوز هم در بند هستند. حکومت پاکستان تا پایان ماه اکتبر به افغان‌های مقیم در این کشور مهلت داده است که به خواست خود پاکستان را ترک کنند. در غیر آن عملیات بر ضدشان آغاز خواهد شد. هرچند این تصمیم پاکستان به شمول حکومت طالبان در افغانستان از سوی ایالات متحده و سایر سازمان‌های حقوق بشری نکوهش شده و خواستند که پاکستان اخراج مهاجرین را متوقف کند، اما حکومت پاکستان تا اکنون در مورد تغییر تصمیمش چیزی نگفته است.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا اصلا قیمت شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تا لحظات دیگر برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش خواهد شد، اما حالا شماری از شاهدان عینی و قربانیان انفجار شام روز پنجشنبه در منطقه دشت برچی شهر کابل ادعا می کنند که تعداد جانباختگان و زخمیان این رویداد بیشتر از آن چیست که حکومت طالبان اعلان کرده. نوعیت این انفجار هنوز روشن نیست. بیشتر در این گزارش.
خانقا یک تن از قربانیان انفجار شام روز پنجشنبه در کلب مشتزنی ملت در غرب شهر کابل است. او که ورزشکار و یک عضو این کلب ورزشی است در این انفجار زخمی و برادرزادش کشته شده به رادیو آزادی میگوید که هنگام انفجار حدود 60 تن داخل کلب بودند. هرچند حکومت طالبان میگوید که در این انفجار 4 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند، اما خانقا ادعا میکند که احتمالاً 10 تن در این انفجار کشته و بین 35 تا 40 تن دیگر زخمی شدند. او در این مورد افسود: حبیب یک تن از شاهدان عینی این انفجار در صحبت با رادیو آزادی ادعا می‌کند که انفجار هنگامی رخ داد که شاگردان چند کلب ورزشی در کلب مشتزنی ملت برای تمرینات مسابقاتشان جمع شده بودند. او می‌گوید که دیوارهای طبقه چهارم مارکت پیوند، مکانی که کلب و محل انفجار بوده است، کاملا تخریب شده است. حبیب نیز ادعا می‌کند که در این رویداد بیشتر از 40 تن زخمی و تعدادی هم کشته شدند.
در کلب روز جمعه قرار بوده که مسابقه راه‌اندازی می‌شده و شب جمعه تمرینات داشته. شاگردها کلب‌های مختلف و شاگردای خود همین کلب مشتزنی ملت تجمع آورده بودند در یک کلب به خاطر تمرینات خود و آمادگی مسابقه برای روزهای بعدی. که متاسفانه طبقی که ما بعد حادثه در جریان بودیم، گفته میتونیم که بیشتر از 40 نفر زخمی در حادثه دیده میشه. امروز ما بالای جنازه یک تن از شهدا رفتیم و شاگردای کلب را که دیدیم دید کردیم، متاسفانه از زخمی ها کرده شهدا را زیادتر میگم.
عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. اما پیش از این خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل گفته که شمار تلفات انفجار شام روز پنجشنبه در غرب شهر کابل به 4 تن رسیده و 7 تن دیگر در این رویداد شدیداً زخمی شدند. او در مورد نوعیت این انفجار جزئیات نداده است. این انفجار در غرب شهر کابل در منطقه بیشتر شیعه نشین رخ داده که اغلب قبل و بعد از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان هدف حملات خونین انتحاری و انفجاری بوده است. شفاخانه، مراکز آموزشی، مکاتب و ورزشگاه‌ها از اماکنی هستند که در این منطقه بیشتر گواه حملات مرگبار بودند. هرچند مسئولیت انفجار شام روز پنجشنبه را تاکنون فرد یا گروهی به عهده نگرفته، اما پیش از این شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت برخی از این حملات در این منطقه را به عهده گرفته است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلام چوبوی خوش آشنایی باز هم مهمان شما می شویم و شماره دیگر مجله آزادی از طریق امواج رادیو آزادی تقدیم شما دوستان می شود. امیدواریم که با رادیو آزادی باشید و آنچه را که تهیه کرده ایم تا آخر بشنوید. در این شماره با این مطالب و گزارش ها با شما هستیم. داستانی برای کودکان با عنوان از زلزله نترس، از داستان پرداز جوان سیده حسین.
به آنان توصیه کرد تا به اخبار و به خصوص پیشگوی آب و هوا دقت کنند.
چند جالب آموزنده از رسانه ها. کلوب فرهنگی هنری فردا در نظر دارد که سیومین جشنواره به نام جشنواره ادبی اکرم عثمان را در سویدن را اندازی کند. در این مورد با رحیم غفوری یکی از اعضای شورای رهبری کلوب فرهنگی هنری فردا صحبت کرده ایم.
هدف امو رشد و ارتقای زبان و ادبیات داستانی فارسی و پشتو در این وهله است.
پارچه شعری از بانو شفیق دیباج به صدای خودشان در مورد زلزله زدگان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره داستانی از سلسله داستانها برای کودکان از داستان پرداز جوان سیده حسین داریم. با تأثیر پذیری از زلزله اخیر هرات رنج دیده، برای کودکان که بیشترین آسیب جانی را اطفال زندجان هرات دیدن، بانو سیده حسین در این داستان برای اطفال از پاپیگکی حکایت می کند، مبنی بر این که تصورات و پژوهش‌های موجود است که شماری از حیوانات به خصوص خانگی چند لحظه قبل از انسان‌ها از وقوع زلزله واقف می‌شوند و واکنش‌های از خود تبارز می‌دهند. بیایید این داستان را با سپاس از نویسنده سیده حسین و ویراستاری بانو دیباج از گروه شعر و داستان کودک بر روایت همکارم رویا معدومی بشنویم.
پروانه و خواهرش پریسا و باغچه های ترکاری که خودشان به کمک مادرجان و پدرجان کاشتند خوب رسیدگی می کنند. آنان امسال کچولو، نعنا، بادنجان رومی و کدو کاشتند و آرزو دارند حاصل خوبی بگیرند. پایلو سگشان از خانه و مرغ‌های خانگی پاسبانی می کند. همه او را دوست دارند و پایلو هم به آنها و مرغ‌ها علاقه دارد. پریسا وظیفه دارد تا هر روز تخم‌های مرغ‌ها را جمع‌آوری کند. پروانه دانه و آب دادن به آنها را به عهده دارد. هر دو صبحا با مادرجان یک جا مکتب می روند و بعد از ظهرها تنها به خانه بر می گردند. مادر بزرگ در همسایگیشان زندگی می کند. پس از مکتب هر دو نزد او می روند، غذا می خورند و کار خانگی و درس های مکتبشان را با خنده و شوخی انجام می دهند و پس از آن بکسشان را آماده کرده در کنار دروازه اتاق می گذارند که با آمدن مادرجان وقت را هدر ندهند. پروانه و پریسا با مادرجان در همه کارهای منزل همکاری می کنند، چون که مادرشان سرمعلم مکتب است و مسئولیت‌های زیادی را به دوش دارد. پدر آنها برقی است و یک دکان دارد. هر دو می دانند که کارش پرخطر است و سعی می کنند که سبب خوشی و آرامش او باشند. پدر از این که آن دو با علاقه ترکاری کاشتند و ترکاری ها خوب گل کرده و باعث خوشیشان شده خوشحال است. همه منتظرند که به زودی حاصل زحمت خود را بردارند. روز جمعه که همه در خانه بودند، متوجه شدند که پایلو و مرغ‌ها ناآرامند و مرتب هر طرف می‌دوند و آرامش هر روزه را ندارند. پایلو صداهای عجیبی می‌کشید و گاه بلند او او می‌کرد و مرغ‌ها هم کوشش می‌کردند که پرواز کنند و از این سوی حویلی به آن سو قدقد کنان جوجه هایشان را می کشندند. همه حیران مانده بودند که چی اتفاق افتاده است. مادر جان پروانه را نزد مادر بزرگ فرستاد تا چشم دید خود را بگوید. مادر بزرگ با تجربه آمد و با توجه خاص به حال ناآرامی پایلو و مرغ‌ها نگریست. بعد از مدت کوتاه گفت: خدا خیر پیش کنه، یک اتفاق بد طبیعی در راه است. به آنان توصیه کرد تا به اخبار و به خصوص پیشگوی آب و هوا دقت کنند. پروانه و پریسا با پایلو در اتاقشان بازی می کردند و مادر بزرگ، مادر جان و پدر جان روی صافه نشسته بودند. آفتاب می درخشید و از گرمی تابستان لذت می بردند که دفتن صدای مهیبی را شنیدند. صدا چنان ترسناک بود که شباهت به یک انفجار بم داشت. یک لحظه بعد زمین لرزید و همه اشیای خانه به هر طرف افتاد. پدر با عجله به درون اتاق رفت تا پروانه و پریسا و پایلو او را بیرون بکشد، ولی دیگر دیر شده بود. او جز گرد و غبار هیچ جا را دیده نمی توانست. لحظه سکوت برقرار شد و بعد صدای گریه پریسا به گوش رسید. پدر جستجو کرد و پریسا را دید که در زیر چوکات دروازه افتاده است. او را بیرون آورد. بعد با عجله برگشت و پروانه را صدا زد. از بیرون صدای او او را شنید. خدای من، پس پروانه کجاست؟ مادر و مادر بزرگ هم برای کمک کردن آمدند و به جستجوی پروانه آغاز کردند. با دستهایشان خاک ها را پس می زدند. پایلو از همه زیادتر تلاش کرد تا بالاخره از استشمام بوی بدن پروانه او را در زیر خاک پیدا کرد. با او او همه توانستند جای پروانه را پیدا کنند و با زحمت و احتیاط های لازم او را بیرون بیاورند. پروانه زخمی و بیهوش بود، اما هنوز نفس میکشید. پدر جان با سرعت او را به شفاخانه برد. خوشبختانه جراحت های پروانه سطحی و قابل علاج بود. از همین جهت زود به هوش آمد. او را بعد از پانسمان به خانه بردند تا جا برای دیگر آسیب زدگان فارغ شود. در خانه متوجه شدند که پایلو هم زخم برداشته و لنگ لنگ راه می رود. مادر جان به او رسیدگی کرد و سگ نجات بخش هم بهبود کامل یافت. پدر جان با عجله بیل و راش بیل خود را پیدا کرد و رفت تا به نیروی امداد در بیرون کشیدن مردم از زیر خاک کمک کند. چند روز بعد از این واقعه پریسا و پروانه از پدر جان و مادر جان خواستند تا در مورد زلزله معلومات دهند. پدر جان گفت: زمین یک موجود زنده است و گاهی خسته می شود و حرکتهای را انجام می دهد. زمین مانند پازل از قطعات به هم پیوسته ساخته شده که تکتونیک نامیده می شود. سنگ ها و صخره های این سطح با مواد چسبدار محکم شده که نمیگذارند آنها زیاد تکان بخورند و حرکت کنند. گاه اگر یک قطعه جدا شود یا با فشار زیاد به پهلو بلغزد و گاه اگر گاز و انرژی با فشار بیرون بیاید، مانند آن روز صدای مهیب به گوش می رسد و زلزله یا زمین لرزه رخ می دهد. پروانه گفت که به طور کامل موضوع را نفهمیده است. مادر جان او را ناز داد و گفت که چند روز بعد کتاب‌های در این مورد خواهد خواند و در مورد عوامل وقوع زلزله معلومات دقیق تر خواهد داد. مادر بزرگ گفت: حالا می دانم که چرا پایلو و مرغ ها آن روز آنقدر نارام بودند. از قدیم شنیده بودم که حیوانات از موجی ها صدای زمین می دانند که زلزله در راه است. پروانه پرسید: کدام حیوانات؟ مادر کلان گفت: اکثر حیوانات این احساس خطر را دارند، اما اسب، سگ، مرغ، موش و گاو زودتر با خبر می شوند. در بسیاری جاها دهقانان وقت متوجه می شوند که حیوانات فرار می کنند یا سر و صدا راه می اندازند، حدس می زنند که حادثه اتفاق می افتد. پریسا با ناراحتی پرسید: آنهایی که حیوانات ندارند یا مثل ما نمی فهمند چی کار می کنند؟ پدر جان گفت: زلزله سنج است که از طریق رادیو به مردم خبر می رسانند. در کشور ما متاسفانه دستگاه های دقیق پیشبینی زلزله وجود ندارد و اگر این حادثه مرگبار و ویران کننده اتفاق بیفتد، برای مردم مشکل تر می شود. پدر جان روی پریسا و پروانه را بوسید و اطمینان داد که وقوع این حادثه ها بسیار کم هستند و حالا تجربه پیدا کردند و بیشتر محتاط خواهند بود.
داستانی بود برای کودکان با عنوان از زلزله نترس، از داستان پرداز جوان سعیده حسین. در این هفته هم طبق روال سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی رفتار شگفت انگیز انسان از صفحه بهرالدین سروش، دومی یک حکایت از بهلول دانا و سومی تمایز مادر واقعی با مادر ناتنی یا اندر از صفحه شافیه سردار نبی. نخست رفتار شگفت انگیز انسان. از بزرگی پرسیدن شگفت‌انگیزترین رفتار انسان چیست؟ پاسخ داد: از کودکی خسته می شود، برای بزرگ شدن عجله می کند، سپس دلتنگ دوران کودکی خود می شود، ابتدا برای کسب مال و ثروت از سلامتی خود مایه می گذارد، سپس برای باز پس گرفتن سلامتی از دست رفته پول خود را خرج می کند، طوری زندگی می کند که انگار هرگز نخواهد مرد و بعد طوری می میرد که انگار هرگز زندگی نکرده است. آنقدر به آینده فکر می کند که متوجه از دست رفتن امروز خود نیست، در حالی که زندگی گذشته یا آینده نیست، زندگی همین حالا هست. جالب آموزنده دوم حکایت از بهلول دانا. روزی بهلول بر هارون رشید وارد شد. هارون گفت: ای بهلول، مرا پندیده. بهلول گفت: اگر در بیابانی هیچ آبی نباشد، تشنگی بر تو غلبه کند و میخواهی به هلاکت برسی، چه میدهی تا تو را جرعه آب دهند که خود را سیراب کنی؟ گفت: 100 دینار طلا. بهلول گفت: اگر صاحب آن به پول رضایت ندهد چه می دهی؟ گفت: نصف پادشاهی خود را می دهم. بهلول گفت: پس از آن که آشامیدی، اگر به مرض حبل البول یعنی بند آمدن ادرار مبتلا گردی و نتوانی آن را دفع کنی، باز چه می دهی تا کسی آن مریضی را از بین ببرد؟ هارون الرشید گفت نصف دیگر پادشاهی خود را می دهم. بهلول گفت پس مغرور به این پادشاهی نباش که قیمت آن یک جرعه آب بیش نیست. آیا سزاوار نیست که با خلق خدای عز و جل نیکویی کنی؟ جالب سوم، تمایز مادر واقعی با مادر اندر. مادر یک کودک 8 ساله فوت کرد. بنابراین پدرش با زن دیگری ازدواج کرد و برای او مادر ناتنی آورد. روزی از پسرش پرسید فرق مادر قبلی با مادر فعلیت چیست؟ پسر جواب داد مادر واقعی من به من دروغ می گفت، اما مادر جدیدم صادق است، راست می گوید. پدر با تعجب به او نگاه کرد و از او پرسید چطور؟ پسر گفت وقتی بازی می کردم و عصبانی می شدم، مادر واقعی به من می گفت اگر نافرمانی و بازیت را تمام نکنی به تو غذا نمی دهم. اما من نمی ترسیدم، زیرا می دانستم که بعد از مدتی غذا در دستانش بیرون می آید تا به من غذا بدهد. حالا وقتی بازی می کنم مادر جدیدم به من می گوید اگر بازی را متوقف نکنی به تو غذا نمی دهم و من 2 روز است که گرسنه‌ام.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19, 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چند مطلب آموزنده از رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
کلوب فرهنگی و هنری فردا در نظر دارد که 3 جشنواره به نام جشنواره ادبی اکرم عثمان را در سویدن راه اندازی کند. برگزار کننده های این جشنواره می گویند که هدف این جشنواره معرفی چهره های برتر و جدید در عرصه داستان نویسی افغانستان است که در 28 اکتبر سال روان در استکهلم پایتخت سویدن برگزار می شود. اینکه این جشنواره با چه موضوعات و با اشتراک کیها برگزار می شود، جاوید فیضی با رحیم غفوری یکی از اعضای شورای رهبری کلوب فرهنگی هنری فردا صحبت کرده و نخست از او در مورد جشنواره پرسیده است.
بعد از وفات دکتر اکرم عثمان فقید ما در کلوب فرهنگی فردا برای گرامی داشت از جایگاه والا و کارکردهای درخشان ادبی او بزرگوار تصمیم گرفتیم که هر ساله یک جشنواره ادبی و به نام جایزه ادبی اکرم عثمان برگزار کنیم. البته هدف از این جایزه ادبی اکرم عثمان تشویق و مطرح ساختن پدید آورندگان داستانهای کوتاه برجسته، بدی و پیشرو ادبی بود و همچنان رشد و ارتقای زبان و ادبیات داستانی فارسی و پشتو. ای که سالی یک بار برگزار میشه، ما از امو آغاز نیت کردیم که به بهانه سالگرد دکتر اکرم عثمان که در اول ماه می هست ای جشنواره را برگزار بکنیم. منتها امسال استثناءن به خاطر مشکلاتی به 28 اکتبر برگزار میشه، ما هر ساله نیت کردیم که در همو سالگرد دکتر سید اکرم عثمان ای برنامه برگزار بشه. هر سال در جشنواره و در اون اهدافی که داریم بندهای جدید اضافه میکنیم و کوشش میکنیم که توفیق پیدا بکنیم و بیشتر و گسترده تر بسازیم جشنواره را. هدف همو رشد و ارتقای زبان و ادبیات داستانی فارسی و پشتو در این وهله است. طبیعتا ما در آینده تصمیم داریم زبانهای دیگی که در افغانستان صحبت میشه و وجود داره اونا را هم در جشنواره شامل بکنیم، اما باید به تدریج پیش بریم به خاطری که در این شرایط بحرانی که هست امکانات فراهم کردن همین زمینه ها کمی مشکل به نظر میرسه، چون همه شخصیت های ادبی ما پراگنده هستند در کشورهای مختلف و تا ساماندهی این شرایط ما مجبور هستیم فعلا به همو زبانهای رسمی فارسی و پشتو بسنده کردیم. بیشترین هدف امی هست که ما چهره های برتر و تازه در عرصه داستان نویسی افغانستان معرفی کنیم و همچنان ایجاد اتصال فرهنگی و بالا بردن شناخت بین مردمان فرهنگ‌های مختلف از طریق ادبیات داستانی یکی از اهداف اساسی ماست. و همچنان نیت کردیم که زمینه انطباق و گفتگوی فرهنگ‌ها را با استفاده از این ظرفیت ادبیات داستانی و کارهای مشترک ادبی و فرهنگی فراهم بکنیم. اونهایی که برای ایرآورنده های آثار هستند داستان می نویسند و برای بفرستن، ما هم کوشش می کنیم اسباب تشویق داستان نویسی را و زمینه بهتری برای رشد داستان نویسی را فراهم بکنیم.
این جشنواره چی تفاوت با جشنواره سال قبل داره و شامل کدام برنامه هاست؟
جشنواره تقریبا مشابه هست تقریبا برنامه هایش، ولی ما هم قبلا اشاره کردم هر سال نیت کردیم گامی به جلو برداریم و گسترده تر بسازیم، چون جشنواره ادبی اکرم عثمان نه تنها به تقدیر از نویسندگان برجسته و تازه کار میپردازه، بلکه باید محل برای تبادل افکار و تجربیات ادبی میان نویسندگان برجسته و علاقمندان به ادبیات فارسی و پشتو نیز باشه. و به او خاطر است که ما امسال زمینه ایده فراهم کردیم که یک میز گردی داشته باشیم با حضور شخصیت های صاحب نظر ادبی در زبان فارسی و در زبان پشتو، که یکی از تفاوت هاییست که جشنواره امسال با جشنواره سال قبل داشت، که جشنواره سال قبل ما بیشتر زمینه سخنرانی شخصیت های ادبی و صاحب نظر فراهم کرده بودیم، امسال همه اینها در پهلوی سخنرانی های یک میز گردی هم هست و به بحث های عمیق تری در این زمینه میپردازند.
بسیار خوب، جشنواره امسال در کجا برگزار میشه و کیها در این جشنواره شرکت میکنن؟ آیا تنها نویسنده های از افغانستان اشتراک میکنن یا ای که نویسنده های از کشورهای همسایه افغانستان مثل پاکستان، ایران و تاجیکستان هم در این جشنواره حضور خواهد داشتن؟
جشنواره امسال مثل سالهای قبل در استکهلم سویدن برگزار میشه و همونطور که قبلا هم گفتم طبیعتا ادبیات فارسی ادبیاتی است که با بسیاری از کشورهای همجوار ما مشترک هست. حتی ما در جشنواره امسال یکی از داوران ما از نویسنده های برجسته ایرانی هست که جزو هیئت داوران مرحله نهایی ما بودن، آقای محسن نیکومنش. آرام آرام طبیعتاً این نویسنده های دیگه هم یعنی راهش زمینش فهم میکنیم که اونا هم بتانن با ارسال آثار خود در این جشنواره شرکت کنن، ولی به دلیل محدودیت امکانات ما فعلا این ساحره هنوز باز نکردیم و در سالهای آینده نیت هست که کارو بکنیم. در جشنواره امسال بیش از 10 نفر از نویسنده ها و صاحب نظران افغانستان و ایران شرکت دارن که از او جمله محمد آصف سلطانزاده، عبدالوکیل سلمل، آقای اکبر برای، آقای عبدالواحد رفیعی و همچنان آقای محسن نیکومنش از ایران، خانم عابده سپورجمی و خانم بتول حیدری، آقای شریف سعیدی و همچنان آقای محب الله اسقم و آقای علمگل سحر. امیدوارم اسمی را از جان انداخته باشم، ولی به هر حال امی بزرگوارا در برنامه امسال شرکت دارند و به شمول یکی 2 نفر از برنده ها که امکانات سفر و امکانات حضورشان در برنامه که چون مقیم افغانستان هستند برنده های ما و یا مقیم کشورهای همجوار، امکانات سفر اونا به سویدن فراهم نبود که ما بتانیم اونا را در برنامه داشته باشیم، که به هر حال جوایزشان براشون فرستاده میشه و در برنامه امرو 28 معرفی خواهند شد.
در طول 1 سال که گذشت طرح‌ها و برنامه هایی که در جشنواره سال گذشته رویش تصمیم گرفته شده بود، چقدر عملی شده و در سال پیش رو چی برنامه و کارهای روی دست است که در آینده زیر نام جشنواره ادبی اکرم عثمان صورت بگیره؟
برای امسال آنچه که نیت شده بود و برنامه ریزی شده بود تقریبا 90% او توفیق پیدا کردیم، علارغمی که یک وقفه طولانی بین او زمان اصلی که باید برگزار می شد، یعنی در تاریخ اول ماه می، به دلیل مشکلات اقتصادی ما مجبور شدیم برنامه را به تعویق بندازیم و یکی از تغییراتی بود که برخلاف آنچه ما نیت کرده بودیم صورت گرفت. و مورد دیگه که داشتیم تمام سعی و تلاش ما این بود که در پهلوی جوایز معنوی که از طرف جشنواره و برنده ها اهدا میشه بتوانیم زمینه جوایز نقدی را هم فراهم بکنیم که متاسفانه ای توفیق پیدا نکردیم آنچه که امسال نیت کرده بودیم و میخواستیم توفیق پیدا بکنیم. به هر حال برای سالهای آینده ای تلاش صورت خواهد گرفت و صورت میگیره که ما بتانیم با برنده های زبان های فارسی و پشتو و حتی اگر بتانیم زبان های دیگر هم وارد بکنیم در پهلوی جوایز معنوی که عبارت از نشان ادبی اکرم عثمان هست و کتاب 3 زبانی از اونا و کتاب چاپ شده آثارش هم با 3 زبان هست و همچنان سرتیفیکیت و یا به اصطلاح گواهی نامی جشنواره در پهلویش جوایز نقدی هم دریافت بکنن تا کمک بشه برای چاپ آثارشان در داخل کشور و یا در هر جایی که هستن. اما این دو مورد ما امسال باید اعتراف بکنیم توفیق پیدا نکردیم که شرایط شو و زمینیش فراهم بکنیم، اما در بقیه مواردی که بیش از 90% آنچه نیت کرده بودیم حتی بهتر هم شد از لحاظ کیفیت برنامه، زمینه هایش بیشتر فراهم شد چون این فرصت ما داشتیم برای که بهتر کار بکنیم برای کیفیت 30 جشنواره ادبی اکرم عثمان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
گفتگویی بود با رحیم غفوری، یکی از اعضای شورای رهبری کلوب فرهنگی هنری فردا، در مورد 3 جشنواره ادبی اکرم عثمان که در 28 اکتبر در سویدن برگزار می شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شاعران افراد حساسی و متمایز از سایرین هستند. حوادث اخیر هرات و تلفات سنگین جانی و مالی آن را هر انسان با احساس به ویژه اتبای افغانستان همه با پوست و گوشت و عقل سلیم خود حس و درک می کنند. در واقع یک ماه اخیر با این آفت طبیعی زلزله در اطراف اکناف و حتی شهر هرات خیلی درد مندانه می گذرد. هر هموطن به نحوی در این غم شریک است و به جان باختگان، بهشت برین و به بازماندگان ابراز تسلیت می نماید. و اما شاعران با احساس با سرایش اشعار تراژیک و با کلمات مملو از سوز و گداز و غم شریکی در رسانه ها ظاهر می شوند. در دکلمه این هفته شعر به صدای شاعر در مجله آزادی غزل تازه از بانو شفیقه دیباج تومریس داریم، در مورد زلزله اخیر هرات و تلفات بی خانمان شدن شماری از باشندگان آن ولایت، که شاعر معاصر بانو دیباج این شعر خود را دکلمه و به مجله آزادی فرستادند که با هم می شنویم.
شبهای سرد ظلمت قصد سفر ندارد، خورشید بر سر خود فکر سحر ندارد. چشم دریچه باز است اما فروغ صبح از مشرق مراد اینجا گذر ندارد. در شهر مرده حتی روشن نگشته قلبی، در شهر مرده حتی روشن نگشته قلب آتش فسرد ایمان دیگر شرر ندارد. تسبیح پاره گشته، سجاده نم کشیده، تسبیح پاره گشته، سجاده نم کشیده، دست دعا شکسته، آه اثر ندارد. دست دعا شکسته، آه اثر ندارد. بر سینه شقایق باریده برف سنگین، پروانه های عاشق افسوس پر ندارد. شبهای سرد ظلمت قصد سفر ندارد، خورشید در سر خود فکر سحر ندارد. چیده تا ستاره تنها شد آسمان ها، کوچیده تا ستاره تنها شد آسمان ها، حالا دیگر خدا هم بر ما نظر ندارد. حالا دیگر خدا هم بر ما نظر ندارد.
پارچه شعری بود از بانو شفیقه یارقندی باج به صدای خودش، بخشیده به زلزله زدگان ولایت هرات.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
برخی از قربانیان حملات انفجاری و انتحاری 20 سال گذشته در افغانستان و برخی از مردم عادی میگویند حکومت طالبان ابزار انفجاری خود را در برخی از موزیم‌های افغانستان به نمایش گذاشتند که به گفته آنها زخم بسیاری از افغان‌هایی را که خانواده‌ها و یا دوستانشان را در این گونه حملات از دست دادند تازه می‌کند. در همین حال برخی رسانه‌های محلی هم ویدیوهای مربوط به موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان را نشر کردند که در آنجا بشکه‌های زرد پر از مواد انفجاری طالبان که در حملات انفجاری استفاده می‌کردند به نمایش گذاشته شده است. مسئولان موزیم ملی افغانستان در کنترل حکومت طالبان قرار دارد وسایل جنگی در موزیم ملی کابل را رد می کنند، اما می گویند که این ابزارهای جنگی ممکن در موزیم های خصوصی به نمایش گذاشته شده باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش که با سخنان یکی از بستگان قربانیان حملات 20 سال گذشته آغاز می شود.
مرا بیخی سرمان شوک میرم، چرا که همی حادثه را دیدیم، کسایی که دیده دیگه برازو سخت تمام میشن. و موزیم خود با یک چیز است که
یکی از بستگان قربانیان حملات انفجاری دو دهه گذشته بود که از گذاشتن ابزار انفجاری طالبان در برخی موزیم ها شاکی است. برخی از خانواده های قربانیان حملات انفجاری و انتحاری 20 سال گذشته و مردم عام ادعا می کنند که طالبان برخی ابزارهای انفجاریشان را در موزیم‌ها نگهداری می‌کنند که آنها را ابزار فتح جنگ 20 ساله خود می‌دانند. یکی از بستگان قربانیان انفجار بشکه‌های زرد طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش فاش شود، با رادیو آزادی گفت طالبان سلاح‌های خود را در موزیم علمی و تحقیقاتی انتوگرافی آکادمی علوم قرار دادند که به گفته او بوی خون افغان‌های بی‌گناه را می‌دهد و مردم از آن متنفر هستند.
دو دانه بچه کوکاین بود، یک تا کوکاین بود، خودم بودم. طرف قندار روان بودیم، در پیش روی ما جنگ شروع شد، بشکه بود، ما را پران نگه نفهمیدیم. یک وقت چشمای خدا واس کردیم که در شفاقار هستیم کم. دو دانه بچه کوکاین شهید شد، کوکاین شهید شد. واسکت یارک در موزیم میمانه، میبینیمش بسیار تاثیرات بد داره. مرا بیخی سر من شوک میرم، چرا که همی حادثه را دیدیم. کسایی که دیده دیگه به رزو سخت تمام میشن. و موزیم خود به یک چیز است که یک چیز تاریخی باید او گذاشته شود.
یک باشنده ولایت ننگرهار هم که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی میگوید که گذاشتن ابزار انفجاری که در دو دهه گذشته از مردم قربانی گرفته، زخمهای خانواده ها و بستگان قربانیان را تازه میکند.
چیزهایی که از آن استفاده کردند مانند بشکه های زرد، واسکت های انتحاری حالا در موزیم ها گذاشتند. در موزیم باید چیزهایی گذاشته شود که ارزش تاریخی داشته باشد. با گذاشتن ابزار جنگی خود زخم های خانواده هایی را تازه می کنند که اعضای خانواده ایشان را در جنگ 20 سال گذشته از دست دادند.
با باور روانشناسان هم گذاشتن وسایل جنگی در موزیم ها بر روان انسان ها صدمه وارد می کند. زهرا جلالزی یک تن از این روانشناسان بر رادیو آزادی گفت طالبان با گذاشتن وسایل جنگی 20 ساله ایشان در موزیم ها ذهنیت ها را به سوی جنگ تشویق می کنند.
زمانی که می بینی یک شی کشنده را، مثال واسکت، بشکه، تفنگ و تفنگچه یا همه چیزایی هست که همین بشکه و بم و مرمی و ماین هیچ چیزا باعث شد که خیلی آدم ها جان خود از دست دادن و کسایی که میبینن همون لحظات همون خاطرات به ذهنشان زنده میشه. واقعا تاثیر بسیار خطرناک داره بالای ذهن. ذهن است که جسم کنترل میکنه. پرخاشگری، خشونت، کم‌حوصلگی، حتی گاهن باعث میشه که این مرگ و میر عادی شوه. کشت و خون بر از این عادی میشه، بنان باعث ایجاد مشکل میشه، چی در خانواده، چی در اجتماع، همچنان بر خود شخص. پس دیدن از زیاد باعث ایجاد وحشت میشه. وقتی وحشت باشه آرامش وجود نداره.
در این حال برخی رسانه‌های محلی هم ویدیوهای مربوط به موزیم انتوگرافی آکادمی علوم افغانستان را نشر کردند که در آنجا بشکه زرد پر از مواد انفجاری طالبان که در 20 سال پیش از حاکمیتشان در حملات انفجاری استفاده می‌کردند به نمایش گذاشته شده است. با وجود این گزارش‌ها و ادعاهای خانواده‌های قربانیان حملات انفجاری، محمد زاهد ایازی متخصص آثار تاریخی موزیم ملی کابل تحت کنترل طالبان می‌گوید که در این موزیم هیچ ابزار جنگی و انفجاری به نمایش گذاشتن نشده و ادعا درباره به نمایش گذاشتن این گونه ابزارها در دیگر موزیم ها را بررسی می کنند.
بعضی موزیم های خصوصی هستند که با هزینه شخصی ساخته شدند. موزیم ملی اجازه داده است که هر کی می تواند برای خود موزیم بسازد و آثار تاریخی را در آنجا ثبت کند. ممکن است این عکس ها با ابزار جنگی مانند بشکه های زرد و واسکت ها و ماین در آنجا گرفته شده باشد. ما هیئت مسئول را موظف می کنیم تا این موزیم ها را بررسی کند که چی چیزها را به نمایش گذاشته است و تحت نظارت ما قرار گیرد.
آیا نیاز است وسایل نظامی و جنگی در موزیم ها به نمایش گذاشته شود؟ غفور لیوال خبرنگار و نویسنده می گوید موزیم های جداگانه از آثار نظامی و تاریخی در جهان وجود دارد. آقای لیوال بر رادیو آزادی گفت از نظر علمی اشیایی در موزیم گذاشته می شوند که بیش از 100 سال قدامت تاریخی دارند.
من فکر می کنم که هم از لحاظ مسلکی و هم از لحاظ علمی و ارزشی گذاشتن وسایل جنگ های امروزی آن هم در موزیم تاریخی یک کار خلاف تمام اصول است. نه تنها از لحاظ پیداگوژیک بالای روان کسانی که آن را تماشا میکنند اثرات بد دارد، بلکه خلاف تمام اصول علمی و ارزش‌های بنیادی است.
موزیم ها در یک جامعه برای چیست و از چه ارزش تاریخی برخوردارند؟ به باور یکی از کارمندان موزیم ملی در اوایل موزیم ملی خانه عجایب نامیده می شد که تنها چند نوع اثر تاریخی مانند آیات مکتوب قرآن، صنایع دستی، آثار بجامانده از جنگ های استقلال و تعداد کتاب در آن نگهداری می شد. محمد انور وفا سمندر یکی از نویسنده ها می گوید که موزیم ها تجارب یادگیری عملی مفیدی هستند و مردم با خانواده هایشان برای تفریح و برای آشنایی نسل جدید با آثار تاریخی به آنجا می روند. و گفته او اگر سلاح‌های جنگی که افغان‌ها از آن خاطره بد دارند در آنجا گذاشته شده باشد، هر انسان را ناراحت می‌کند.
موزیم حافظه ملت‌هاست و مردمان است. هر قشری از خود گذشته دارد. و این گذشته دوباره مجسم می‌شود در موزیم‌هایشان، در یادگارهای فرهنگی‌شان. و در افغانستان چنین است. موزیم افغانستان به عنوان یک مجموعه کوچک مجسم از گذشته مردمان ما، از گذشته تاریخ ما و از گذشته آنچه که بر آن سرزمین گذشته و آن چیزی که به عنوان فرهنگ آفریده شده و به جا مانده، نمایشی بود از آن گذشته. اما نسل‌هایی که رفته، گذشته‌های بسیار دور دور دوباره به صدا در آمده در خاطرات فراموش شده اعماق ذهن ما.
افغانستان نیز یکی از کشورهایی است که موزیم ملی آن قبل از جنگ‌های داخلی یکی از گنجینه‌های مهم منطقه به شمار می‌رفت. در زمان محمد ظاهرشاه افغانستان عضویت سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو را به دست آورد و در این مدت تعدادی از آثار تاریخی موزیم ملی در فهرست آثار تاریخی یونسکو به ثبت رسید.
جام جهانی کرکت، هر توپ، هر ویکت، هر چهار و هر شش را با ما دنبال کنید. افغانستان در این جام جهانی چگونه خواهد درخشید؟ جام طلایی را کی به سر بلند خواهد کرد؟ تازه ترین ها از دل میدان های ورزشی از طریق رادیو، وبسایت و صفحات اجتماعی رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ امیرجان صبوری به پایان میرسد. وقتتان خوش. با رادیو آزادی بمانید.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهری کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاملی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو خانه های خان عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. خانه های خان عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من روینده هستم. به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم.
در مورد وضعیت منطقه تان به رادیو آزادی بگویید. شماره پیامگیر دری
00422112141
و پیامگیر پشتو
00420221124115.
رادیو آزادی 24 ساعت.